أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. تقدم ان الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، و ذالک به دلیل ظهور ادلت التشریع من الاطلاقات وعمومات الكتاب والسنة الدالة على تشريع الأحكام لظهورها في تعلق التشريع والجعل بتبايع الموضوعات والمتعلقات من دون دخل علم المكلف في هذا الجعل وفي ثبوت الأحكام في حق المكلفين. نعم، العلم شرط للتنجيز سواء كان في وقت الفريضة أو بعد الفريضة. من أجل ذلك إذا علم بعد الفريضة يجب عليه القضاء على الإعادة لتنجز علمه ولو بعد الوقت. وأيضا وجون أخرى ذكرنا ذلك. ثم يقع الكلام في أن الأحكام الشرعية إنما شرعها الله تعالى الحكيم على أساس الحكمة ومصالح ومفاسد واقعية نفس الأمرية في علم الله تعالى. ومن هنا لا يمكن الالتزام بتشريع حكم من الله تعالى جزافا، بل يمتنع ذلك، يعني صدور الجزاف وبلا حكمة وبلا مصلحة صدوره من الحكيم قبيح ممتنع. مضافا إلى جعل دلالة النصوص المتضافرة على ذلك، وهذه النصوص إرشاد إلى حكم العقل بذلك بتغليب الذي قلته. ولكن نسب إلى بعض الأشاعرة أن إنكار تبعية الأحكام للمسائل والمفاسد الواقعية، وأنه لا إشكال ولا قوه في الترجيح بلا مرجحين، حيث أشكل عليهم بأنه لو لم تكن الأحكام تابعة للمسائل الواقعية ولو لا هناك مصلحة أو مفسدة واقعية، فلماذا رجح الله تعالى إيجاب فعلها أو تحريم تركها؟ فأجاب أنه يلزم الترجيح غاية ما يلزم الترجيح بلا مرجح والترجيح بلا مرجح غير قبيح، ولكن هذه الوجوهات، هذه المطالب، هذه العقائد بطلانها واضحة. ولكن بعد فراغ أن تبعية الأحكام للمساله و المفاسد وقع في تلك المساله اهی ترجیع الى الله تعالی او الى العباد، نقول بعضها ترجیع الى العباد یعنی مساله العباد که تحصیل کمال طهارت القلب و تهذیب النفس و الاتصاف بالفضائل الاخلاقیه الاخلاق الفاضله و کسب درجات الى الله تعالی و ابتغاء رضوان الله و كثير من هذه الفوائد والآثار المعنويه الموجبه للفلاح الخالد و لارتقاء درجات عند الله تعالی. و اما ان تلجو الى نفس الجعل لا الى العباد به هذا المعنى الذي بینته، الى نفس الجعل، بما ان في نفس الجعله قد يكون مصلحتا لاجل الامتحان والاختبار ولو لم تكن فيه ايت مصلحه في الاوامر ولا ايت مفسده في النواهي ترجع الى العباد البيان الذي الان اشرت اليه ولكن نفس الاختبار والامتحان يمكن ان يكون مصلحه الجعل والتشريع والأمر والنهي فإن في هذا غرض الخلق ما قال تعالى ولقد في أول سورة الملك أول سورة خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا حسب الناس ان یترکو و ان یقولو آمنا فهم لا یفتنون یعنی لو کان فی امر من نفس امر نفس نه فی اختباران هذا یکفی یترتب المصلحه علی نفس الجعل و تشریع حین اذن لا یصح ما جاء فی کلام محقق نائنی و ان المصلحه فی نفس الجعل لا یتصور لا یتصور و هو نفس الاختبار و الامتحان نعم لا یجو ابدا ایت و مصلحت و مفسدت الى الله تعالی لانه غنی و لا یحتاج الى نفع حتی یجنبه و لا یضره ضرر حتی یدفعه و ثم ان تشخیص مناطات الاحکام خارجت عن حکم العقل یعنی لا یمکن للعقل ان یقطع و یتطرق الى جمیع مناطات احکام و مسالها و مفاسدها لان احکام توقفیه عقل البشره قاصرون ان تشخیص هذه المساله و المفاسد و ان الله تعالی یعلمه و نبی و ائمه علیهم السلام نصوص ایضا دلت على ذلك من هنا ولد النعی ان الاتکال على عقل الدنی في استنباط الاحکام شرعیه لأن عقل البشر قاصر و اما تلك المناطات النفس الامريه لا يستوان يكدور مدارها الحكم لعدم كونا في غالب منصوص لله نعم لو كان في هيئه او سياق منصوص لله يدور الحكم مدارها و الا اكثر ما ورد بلد من التعليلات المعلله في الشرع ليس من قبيل منصوص لله ثم انه هنا قضيه معروفه بين الاصوليين والفقهاء ان علل الشرع معرفات المقصود من هذه الكبرى ان كثير من موارد التعليل في الحقيقه بيان للحكمه لا تدور يدور الحكم مدارها ولكن لا يمكن امكان تاثير تلك الحكم في تشريع وان يكون ليس له التأثير التام بحيث يدور الحكم مداره ولكن إنكار تأثيرها في أصل التشريع ولو بنحو عدة ناقصة لا يمكن ذلك فمن أجل ذلك يرد على المحقق الكومباني أنه أنكر هذه القضية وأنه لا محصل له غير صحيح وغير وجيه نعم في العلل المنصوصة يكون إرشادا للموضوع و اما فی غیر منصوصه یکونو فیه اشابر الحکم کما جا فی کلام سید الامام و من هنا ما اشکلنا علی سید الامام قابلون لتوجیب هذا الوجه ان مقصوده ان عدد الشر معرفاتون معناه انه به حقیقه ارشادون الى الموضوع معرفات الموضوعات او حکم التشریع معرفات الموضوعات انما یکون فی العلل المنصوصه اما حکم التشریع فهو علل غیر المنصوصه يكون من قبيل حکم التشریع لا يدل حکم داره ولكن لا يمكن امكان تاثیر حاضر حکم بر مسائل في تشریع احکام في الجمله عرض بکنم که در تفسیر این بحث یه نکته رو که ما عرض کرده بودیم خدمت شما و اون این بود که خب احکام مشترک بین عالم و جاهل هست خب این ثمرات فقهی زیادی دارد از اون مباحثی است که بالاخره
دخل در استنباط دارد شدیداً، چون بنابر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میدونید دیگه، و جاهل قاصر که ترک کرده تکلیف رو به جهل قصوری، ولی اینکه هیچ گونه عقابی بر اون نیست و معذور کامل هست، اما اعاده و قضا بر اون چی است؟ آقا واجب هست بنابر اشتراک کسی که میگرد، اما اگر کسی به اشتراک رو قائل نباشد در این صورت که هیچ اعاده و قضایی بر جاهل قاصر واجب نیست، کما اینکه بین فقها اختلاف واقع شده اصلا در فتوا، گاهی بر جاهل قاصری که ترک میکند عبادت رو از روی جهل قصوری، هل یجب القضا ام الاعاده ام لا، بنا علی قاعده اشتراک که ثبوت احکام باشد، خب اینجا قضا اعاده واجب هست چون حکم برای او جهل شده، او انجام نداشته معذور بوده، اعتمادش هم نمیداد که تعلم بکنن، ولیکن بعد از اینکه عدم ولتفت بعد از وقت اون موقع چون حکم برای ثابت بود جهل شده بود، با این علم ولو بعد الوقت چی میشد؟ آقا منجز میشه، فرق نمیکنه در اینکه با علم منجز بشه داخل وقت باشد یا چی آقا خارج وقت باشد. اشتراک یعنی در مقام انشاء جهل شده، وقتی که جهل شده به تحقق موضوعش چی میشد؟ آقا فعلی، موضوعش که همون دخول وقت شد و موضوع یه وقت باشد این فعلی میشد، فرق ندارد، منتهی مراتب وقتی که بعد از وقت علم پیدا کرد اون فعلیت به تنجز میرسد، توجه فرمودی؟ بله، به صورت اعاده و قضا. دلیل این مسئله چی این اشتراک؟ من در جلد سوم از مبانی فقه فعال که اینجا آدرسم نوشته شده حدوداً شاید 50 صفحه 40 صفحه راجع به این مسائل ما بحث کردیم و حاصل کلام این است که دلیل اول این اشتراک احکام بین عالم و جاهل در حقیقت خود نصوص کتاب و سنت هست، همون ادله‌ای که تشریع میکند احکام را، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این کتب علیکم الصیام یعنی فی نفس الام برای همه شما بلا فرق بین عالم و جاهل، این صیام چی آقا نوشته شده، شما موظفید که بید یاد بگیرید، ولی علا فرض این که کسی احتمال نداد که خلاف رو تا برد یاد بگیرد و معذور بود، اما به مجرد این که علم پیدا کرد و اون چرا که کتب الله تعالی فی حقهی و این علم اون ما کتب الله چی میشه آقا؟ منجز میشه. کتب علیکم الصیام ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، و آیات مختلفی که وارد شده تمام نصوص کتاب و سنتی که نظر دارد به تشریع احکام الهی اولیه یا ثانویه فرق ندارد، اینا دارد این احکام را فی نفس الامر برای طبیعی موضوعات که بخشی از این موضوعات خود مکلفین هستند و بخشی از موضوعات هم موضوعات خارجی مثل حرم علیکم الخمر، هم کم موضوع میشد هم اون خمر موضوع میشد، متعلق چی است؟ همون تحریم شد که به قرینه معلومه، حرم علیکم چی آقا؟ شرب الخمر، توجه فرمودید، و کذا و کذا، تمام بقیه موارد همینجوره. در مجموع سیاق این نصوص ظهور سیاقیش واضح هست که این احکام تتعلق به طبایع کما اینکه در اصول گفتن، نه به افراد، و اونم بعدش حالا اینجا جاش نیست بیان بکنیم. خب این خودش کافی است برای اینکه احکام فی نفسه برای تبایع جلب شده، چه مکلفین رو بدونن چه چی آقا ندونن، علم در رتبه متأخر بر تشریع هست، تشریع در رتبه متقدم بر علم هست، اول علم شده برای تبایع ثم یتعلق علم المکلف بها تارتا یعلمها و اخرى یجهلها، پس بنابراین این جعل اختصاص به عالمین چی آقا ندارد چون برای تبایع جلب شده. بله درسته، بیشتر حرفا سر اون واقع شده ولی ملاکش هیچ فرقی نمی کند، ملاک اون بحث از کردیم فرقی نمی کند آقا، تبایی یعنی انسان نه برای ضد امر و بطر خالق خارجی، نه این گزاره همینه، ما روح این قاعده همین است که از کردم کلن برای تبایی عمی از مکلفین یا موضوعات یا متعلقات، که مکلفین و موضوعات خارجی اینا هر دو از قبیل موضوعاتن، متعلق و متعلقن، و خود متعلقن که اکل است و شرب است و فعل مکلف هست این فعل مکلف چی میشه آقا؟ متعلق میشه.
اطلاق خود نفس مکلف، مکلف اطلاق داره، هم شانه عالم میشه هم شانه.
لفظ مکلف نیومده که در روایات که توجه فرمودید، و فقط همین که گفتم الان این کلا مخاطب هستن اینا، یا بگیم عموم مخاطبین، یا ایها الذین آمنو، عام از اینکه جاهل هستید یا عالم هستید توجه فرمودید، یا اینکه بگیم نه اصلا باید طبیعی مکلفین فرق ندارد، طبیعی دیگه به نحو سریان در تمام افراد چی آقا؟ ساری هست. و اما اون که در نصوص امر به تعلم شده است، اونم یک وجهی است که خب امر به تعلم شده، کی امر به تعلم شده؟ جاهل. خب اگه جاهل برای تکلیف ثابت نبود که امر به تعلم نمیشد که، ولی یک اشکالی مناقشه ای فی نفسه هست بر این وجه، این است که خب جاهل و قاصر قابلیت امر به تعلم ندارد، چون احتمال اشتباه نمیدهد، اونجایی که قطع دارد به این که فعلی که انجام داده مطابق واقع هست. اینجا جاهل مرکب، جاهل ملتفت. چرا؟ تمام این نصوص برای اون قابل استدلاله، یعنی امر به تعلم دارد جاهل ملتفت، یعنی احتمال خلاف در فعل خودش چی آقا میده، نمیدونه که آیا این اونچه که انجام داده مطابق شرع هست یا نیست. خب اینجا واجب است برای اون چیکار بکنه؟ آقا تعلم بکنه، ملتفته، احتمال خلاف میده. ولی جاهل قاصری که قطع دارد، جاهل مرکب از قطع دارد به واقعیت فعل خودش، به صحت فعل خودش، به مطابقتش با شرع، اینو دیگه تکلیف به تعلم کردن این قبیح نمیشه، لا یعقل اصلا اساسا، چون او در خودش جهلی نمیبیند تا برد دنبال تعلم. این رو میخوام عرض بکنیم در اینجا همون وجه اول اتمه و اسلمه از مثل این اشکال، علاوه بر این که گفتن که علم در رتبه قبل نمیشه اخذ کرده در رتبه متقدم و این مستلزم تقدمش ان رتبتین لازم میاد، اونا بزرگواران استدلال کردن کل اصولیین، ولی ما دیروز به شما گفتیم یک اشکالی دارد و اینه که باب اللحاظ واسه هست، هیچ مرادی منافاتی ندارد که جاهل الان داره جهل بکند در مقام جهل، علم مکلف الان چیکار بکنه آقا؟ لحاظ بکند. پس برای اون جاهل بله، علم برای مکلف به رتبتین قبل از جهل محاله، اما برای جاهل بخواد که لحاظ بکند، یا به عبارت دیگر این علم مکلف، حصول این علم مکلف به وجوده الواقعی، ولی اینکه این علم موتنش چی است آقا؟ ذهنه. این علم مکلف به وصف کنه علم مکلف به وجود الواقعی، این حصولش قبل از جلب به درود به چی است آقا؟ مستحیله. بله، تا جلب نشد اصلا علمی تکون نمیشه در سقع نفس مکلف تا به اون علم پیدا بکند. اما اینکه شاره بخواد، جاهل بخواد، مغنن بخواد لحاظ بکنه اون علمی رو که بعدن برای این مکلف حاصل بشه، بگه این علم رو من الان عقص میکنم در این جهد، این لحاظش مستحیل نیست. به عبارت دیگر وجود ما هو المتأخر به رتبتن و رتبتین قبله قبل رتبتین، این وجودش مستحیله، اما لحاظ هذا الوجود مستحیل چی آقا؟ نیست. این که عرض کردیم باب اللحاظ واسه معناش اینه، عمده دلیل همون وجه اولیست که من عرض کردم، علاوه بر این که خب مرحوم نائینی و دیگران هم که اسم بردم اینجا دیگه، مرحوم نائینی، مرحوم برای خویی در جاهای مختلف، صاحب جواهر، اینا همه ادعای ضرورت کردن، گفتن جز ضرورت دین هم چی آقا؟ هست. از اجماع مرحوم نائینی اینجا ببینید میگید اجماع و ضروره، یعنی از اجماع ترقی کردن، و لذا اون اشکالی هم که عرض کردیم اجماع در فرعیات حجت است در اصول حجت نیست، اینجا باز وارد نمیشد چون ضرورته، اگر ما پذیرفتیم که ضرورت هست. الا ای حالین لا شک ولا رد که احکام مشترک بین عالم و جاهل، نه دیگه ضرورت که شد دیگه این حرفا پیش نمیاد، ضرورت قد متقنگیری ندارد آقا، اون اجماع هست، اجماع تعبدی فقهی است که به اصطلاح اون قد متقنگیری دارد، اما وقتی ضرورت شد دیگه این به همون نحوی که مصب به ضرورت هست ثابت هست و هیچ قابلیت قدر متقنگیری ندارد. بله؟ این اصلا ربطی به دین و ایمان ندارد، انسانی که عقل دارد میداند بهائم نیست، عقل او به او حکم کند که تو تکلیف داری و تکلیف رو خدای تعالی ثبوتن به معنی و انسانون جلب کرده. بله، اصل این که خدای تعالی جلب کرده احکامی و احکام دارد را عقل حکم کند، اما اینکه آیا او الان خدا را قبول نداشته باشه آیا چنین حکمی رو داره؟ اصلا خدا را قبول نداره، واقعا قبول درست نیست دیگه. این کسی این استدلال میکنه اون عقلی که خدای را قبول داشته باشه، که خدای تعالی حکیم علی الاطلاق او برای انسان تکلیف چی آقا؟ جلب. کسی که اصل توحید را قبول نداره، اصل خدا را قبول ندارد، مبدا و مادر این اصلا استدلال درست نیست. بله، عرض کردم شعاری مطرح نیست برای کسی که قبول نداره. همینجور که کتاب خمس ما نگاه بکنید، اون صحیحه ضراره رو امام علیه السلام فرمود که چگونه ممکن است تکلیف به فرد بشه کسی که اصل خدا رو قبول ندارد. بله، باید او رو تکلیف بکنیم به اصل توحید. و اگر هم فردای قیامت گفته شده که بایدان بر اون کسانی که نماز رو نخوندن توجه فرمودید، و یا وای بر اون کسانی که زکات رو ندادن، این در مورد کفار در حقیقت به این معناست که به اینا گفته میشد که چرا ایمان نیاوردید که تکالیف الهی رو انجام بدید. اصل عقوبت در خود نفس ایمان هست. بله، اونا مباحثی است که به اینجا الان خیلی مستقیم در بحث ما داخل نیست. مطلب دیگه این است که احکام شرعی خدا تعالی بر اساس مصالح جلب میکند، حکیمه، عقل ممتنع میداند صدور به اصطلاح حکم جزاف رو از حکیم بلا مصلحت رو، توجه فرمودید. فلذا این خودش کافی است برای اینکه اثبات بکند تمام احکام الهی جزاف تشریع چی آقا نشده، دارای مصالح است. عقل چون مستقل است به حکمت ذات مقدس حق که او حکیم هست، واجب الوجود رو که اثبات میکند و همون عدل و براهین عقلیه اثبات میکند حکمت مطلق پروردگار را، اون وقت حکم میکند به این که او حکیم علی الاطلاق، صدور فعل لغو یا بی نفع بی مصلحت جزاف اینا از او چی هست آقا؟ مستحیله. خب این روشنه. بعضی از اشاعره بنابراین نتیجه چی میگیریم ما از این حرف؟ این میگیم که تمام احکام تابع مصالح و مفاسد باقی هستن. بالاخره در عالم بعضی از افعال دارای مصلحتن در نظر عقل، درک میکنه این رو، مثل عدل، مصلحت عدل و عقل درک نمیکنه؟ درک میکنه، لذا حکم به حسن عدل میکنه. ظلم رو چی؟ مفسدش رو درک نمیکنه؟ خب لذا حکم کند به قوه چی آقا؟ ظلم. این ادراک، ادراک واقعیات خارجی نفس الامریه، ثابت به وجدان در خارج هست و این مذهب حق امامیه همینه که هناکه مصالح و مفاسد و واقعیه یدرکها العقل و تشریعات شرع مبتنی بر همین احکام، بر همین مصالح و مفاسد واقعی است. شارع که رئیس اوغلاست اون مصالح و مفاسد واقعی رو در نظر میگیرد و احکامی که برای بشریت مصلحت دارد به سمت اون هدف از خلقت که کمال باشد، قرب الله باشد، سعادت خالد و سرمد ابدی باشد، خب این مصالح در نظر میگیرد، فضائل اخلاقی و غیره و غیره، اون چیزی که مصلحت برای بشر هست. مصلحت مادی هم همینجور در نظر میگیرد، اونجا که مسئله مادیشن، مادیان و معنویان، دنیاییان و اخرویان، این مسائل رو در نظر میگیرد که مسائل واقعیان، احکام رو به خاطر این مسائل و دفع مفاسد در مقابل جلب میکند. اشاعره قائلن نه، ما مسائل مفاسدی ورای حکم الله تعالی نداریم که اول اون رو در رتبه سابق فرض بکنیم، ثابت بدانیم فی نفس الامر، بعد بگیم که احکام الهی مطابق با اون مساله هست. فرق بر این است که ما قبل از حکم الهی مسالهی رو ثابت بدونیم فی نفس الامر. نه، هر چه هست و نیست هم حکم خداست. الحسن هم حسن و شاره و قبیه هم قبه و اشاره. خب این مردود هست، این نظریه در نظر امامیه و فقهای امامیه توجه فرمودید و بطلانش هم واضح هست که عرض کردم به شما حسن قبح عقلی یک امر وجدانی نفسانی عقلانی هست و غیر قابل انکار هست بی نفس الام و شارع هم برای اون مساله و مفاسدی که در واقع هست به حکم عقل برای جلب اون مساله و دفع مفاسد احکام رو جلب میکنه.
ادراک زیبایی که عقل زیبایی رو ادراک میشه، مثلا موی سر زیباست ولی حضرات معصومی خود هم همه ادراک کردن بشریت داشتن موی سر رو زیبایی میدونه، ولی حضرت میگه جمال و لنا
عقل چنین حکمی ندارد.
ادراک زیبایی
که عقل میکنم نه آقا، عقل این که زیبایی حتما داشتن موی سر باشد متعین باشد نمیبیند این رو، چه بسا بلد و جوامع بشری رو میدونید که شما کافر هم هستند، خیلی ها موی سر رو میتراشن اینجوری که بیعقل که نیستن که این متعین باشد در این و این حسن و قبح هم که عقل حکم کند یکی باید و نباید هاست، یکی تشخیص حسن و قبیح. حالا فرد در جای عقلم تشخیص بدد این عقل بدیهی نیست، عقل ظنیه و شارع مقدس در این گونه موارد اون چرا که عقل ظنی بشر بهش میرسد با حکم توقیفی بسیاری از احکام همینجور میرسیم. الان
عقل عملی دیگه خود حسن اشکار میفهمه، مثلا تلزز از کوچک بچه کوچک از درمون قویه، ولی اسلام اجازه داده اون این خلاف عملی میشه قبیب میگنه اون اسلام اجازه داره.
بعد تمام لذت هایی رو که عقل درک میکند در اینجا شارع میاد و آنچه را که عقل ظنی بشر ادراک میکند رو تعدیل میکند. توجه فرمودید بعضی ها مخالف واقع هست چون عقل بشر قاصر هست از تشخیص آنچه را که دخل معنوی دارد در انسان، ضرر روحانی دارد معنوی دارد، آنچه را که به غیب و عالم آخرت مربوط می شد و دخیل در تحصیل سعادت اخروی است عقل بشر قاصر از همه اونا را ادراک بکند. فلذا بعضی از ادراک های لذات دنیایی که دارد در حالی که همون لذات دنیایی برای سعادت اخرویش مضر هست عقل همه این موارد قدرت تشخیص ندارد و چگونگی این موارد رو کیفیات احکام رو با این همه مواردی که احکام لا یحصا دارد، لذا شارع مقدس که خالق عقل هست و خالق همه انسان ها هست اوست که سعادت ابدی و سعادت واقعی انسان رو، سعادت معنوی انسان رو، اون سعادت جاودانه او رو تشخیص میدهد به چه اموریست، چه قوانینیست در زندگی او و لذا جعل احکام میکند. چرا؟ چون از تشخیص همه این مصالح و مفاسد واقعی که دخیل در سعادت معنوی اوست عقل قاصر از تشخیص بدن. توجه فرمودید توقیفیات همه از این قبیلن. خب حالا این مسئله ای که هست بعضی ها به عباد برمیگردن، یا مسئله دنیوی هست یا مسئله چی آقا معنویه، مثلا در باب معاملات احکامی که جعل میکند و مسئلهش دنیوی هست، بسیاری معروف هست، معلوم هست برای بشر و در عبادات مسائل معنوی دارد برای تهذیب نفس انسان، برای کسب فضائل اخلاقی، برای اینکه رذایل اخلاقی از این صفحه نفس پاک بشد، تاریکی های قلب را از بین ببرد و سایر فواید معنوی. اینا به بشر برمیگردد اما معنویان او چی آقا مادیان. بسیاری از احکام الهی مسالهش عبارت است از اون مسالهی که به بشر برمیگردد معنویان او مادیان. مفاسد هم اینجور، بعضی مفاسد بسیار از احکام که تحریم میکند مفسده یا معنوی دارد برای بشر یا مفسده چی دارد آقا مادی دارد برای بشر، که خب اینا مفصل هست در جاش. مثلا گفتن که در بحث نکاح قوانینی که جعل میکند برای حفظ نسب هست، مثلا یکی از یا اینکه غصب رو حرام میداند برای اینکه اقامه عدل و و و بسیاری از اینها رو بشر درک میکند، یا فواید معنویش رو هم حتی درک میکند، فواید مادیش هم درک میکند. خلاصه این مصلحت قسمی از اون، قسم معظمی از اون به عباد برمیگردد، قسم دیگری برای خود نفس تکلیفه. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم تصور کنیم که مصلحتی داشته باشد بعضی از احکام که در نفس خود جعل این حکم مصلحته. مثلا وقتی که به ابراهیم دستور میدهد اسماعیل رو ذبح بکن، این در حقیقت برای امتحانه، اختباره، معروفه بین فقها اصولیین همه که این آیه رو مطرح میکنن که این فایدهش امتحانه. خود نفس این امتحان مصلحتی است بزرگ تا اینکه این شخص آزموده بشه و این آزمایش هدف خلقت است. نفس مصلحته، بزرگترین مصلحته که خدای تعالی این رو هدف خلقت قرار داده. خلق الموت و الحیات لیبلوکم و سایر آیاتی که دلالت دارد برای اینکه امتحان چه هدف مهمیه. هدفی است که در راستای اون، خب انسان با آزمایش است که او ترقی میکند، کمال پیدا میکند و رشد پیدا میکند و کسب درجات معنوی میکند. اینجا مرحوم ناینی دارد که در این عبارتی که هست ایشون دارد که نه، ما در جعل احکام مسالش به عباد برمیگرده، حتی عوامل امتحانیه، تا اینکه اظهار بکند عبودیت رو. امتحان موجب اظهار عبودیت و این اظهار عبودیت در واقع مصلحتش به خود عبد برمیگرده. اینکه ما خواهم بگیم در نفس خود این تکلیف با قطع نظر از مساله عباد مصلحت، این حرف درستی نیست. ما هم بکنیم نه، این حرف درست نیست. این فرماش اینجا مثل اون بقیه موارد نیست که مساله معنوی برای کسب فضایل اخلاقی مثل فرد حرمت غیبت یا حرمت زنا یا بسیاری از فضایل اخلاقی خدای تعالی امر میکند، بسیاری از رضایل اخلاقی خدای تعالی منع میکند و بسیاری از محرمات رو تحریم میکند، اکل و شربش رو، مثل شراب، مثل فلان. خب اینا همه جسمن، معنویان او مادیان به انسان برمیگرده، معلومه. اما اینجایی که فقط محض اختبار باشه، خب قطعا معلومه که اون مسائلی که شما برای عباد متعلق به عباده، اون مسائل در اینجا چی آقا نیست. اینجا خود نفس این اختبار مصلحتش این است که طاعت محقق میشه. یعنی اینجا اون مسائلی که تصویر کرده من خدمت شما دیگه گفتم به مسائل رو، اون مسائل در اینجا نیست. اون همی که میگه مسائلش متعلق به عباده، مخصوص اونجا مسائله. اینجا اگر ما تعبیر بکنیم نفس تکلیف مصلحت داره، اصلا لازم نیست هیچ کدوم اون مسائل برای عباد باشن. نفس تکلیف مصلحت چیه؟ اختباره، چون به اختبار طاعت معلوم میشه. پس اختبار مصلحت این است که متقین چی میشن آقا؟ معلوم میشن از آسین. پس این مصلحت در چی آقا؟ در نفس این اختباره. یعنی تکلیف چون سبب این اختبار هست و این مصلحت در خود اختبار هست، بنابراین خود نفس تکلیف چون مایه امتحان است، مابعد امتحان است، مابعد اختباره، در خود نفس این مابعد اختبار چی است آقا؟ مصلحته. حالا این بحث علمی است و البته ما میگیم به خدا برگشتنش محاله، مستحیله، چون خدای تعالی نه جلب نفع لازم دارن نه دفع چی آقا؟ مفسده. ولی کن بالمعاد به عباد برمیگردد، ما قبول داریم. اما این مصلحتی که در نفس تکلیفه، باز مصلحتش به کی برمیگرده؟ اما که انکار بکنیم که در نفس تکلیف مصلحت نیست، تصور نمیشه اصلا. اصلا درست نیست ما بگیم که در نفس تکلیف مصلحت نیست. این حرف درست نیست آقا. چرا؟ برای اینکه خب ما میدانیم در تکالیف امتحانیه اینا سایر اون مسائلی که به عباد برمیگردد یا مفاسدی که دفع میشد در بقیه، این اون رو چی آقا؟ نداره. معلومه این در خود نفس تکلیف مصلحته و اون مصلحت عبارت است از خود تحقق چی آقا؟ اختبار به این تکلیف. بله خب بله
اگر قرار باشه ما قبل از این اشاره اینو خودمون ادراک بکنیم و به ظلم بودن این قضیه اجاب کنیم که در از حضرت ابراهیم خود به خداوند عمل میکرد که ما مقلیه قطعی عقلی بشه.
بله این قطع نفس اگر عقل میگه، میگه اگر در راه خدا باشه، در راه خالق باشد، اینجا دیگه ظلم نیست، این اطاعت پروردگار هست.
بله دیگه قرینه قطعیه عقلیه داره، باید
حمل می‌کردیم ظهور
رو به
کلام. اصلا عقل از ابتدا که حکم می‌کند به قبح قطع، اونیست که به امر خدا و خالقش چی آقا نباشه، چون عقل میگه که این جان تو باید فدای اون مقصد مهمتر بشه، و اون چیه؟ سعادت ابدی، مثل جهاد فی سبیل الله. با اینکه انسان علم عادی دارد که در جهاد کشتن دیگه، همین آیه شریفه بالا تلقو به ایدی کمال تحلکه که ارشاد به حکم عقل، آیه شامل جهاد میشه؟ نمیشه. چرا؟ چون اساس موضوع حکم عقل خارجه، موضوع حکم عقل اونیست که در راه اطاعت خالق نباشد. عقل میگه اطاعت خالق واجب است ولو به ایثار جان. چرا؟ چون در مقایسه با اون عقاب اخروی خالد و در مقایسه با اون ثواب و نعمت عظیم بی نهایت آخرت، این جان فداش بشه می ارزد. عقل میگه چی آقا؟ می ارزد. همینی که گفتم آقا، دقت کنید آقا، عقل همینه، حکم مستقل دارد، حتی به وجود اگر متوقف باشد دفع اون عقاب و تحصیل اون ثواب به قتل، به قتل خود نفس یا به قتل اون کسی که اطاعت پروردگار است که از مشرکین کفار هر کس باشه، اینجا واجب میشن. چرا؟ چون اون سعادت اولی متوقف بر اینه، دفع اون عقاب اخروی که عقل بهش حکم میکنه متوقف بر اینه، این امتثاله. این چیزی که امتثال باشد، عقل اینجا هرچی که مصداق امتثال باشد حکمه به انجامش میکند، به وجوبش میکند. خب عرض میکنم که یک نکته من اینجا بگم، و اون نکته این است که حالا این که مساله واقعی هست، توجه فرمودید، روایات هم البته دلالت دارد که بدون حکم عقل نیست، اینا همه عقل حاکمه. من بعد یک روایتی رو بخونم خدمت شما، چون در پاورقی اینجا اشاره کردیم که ما در روایاتش در بدایع آوردیم، در بدایع من بعضی از روایت آوردم. ببینید آقا، مثلا در این روایتی است که معتبر فضل بن شازان دارد، مثلا دارد که ان سأل سائل، امام رضا علیه السلام می فرماد به فضل بن شازان، اگر این شخص سوال کرد از تو و امثال تو، اخبرنی هل یجوز ان یکلف الحکیم عبده فعلا من الافائیل لغیر علت ولا معنا، آیا عقلا جایز است که امر نهی بکند حکیم بدون هیچ مصلحتی؟ قیل له لا یجوز ذلک لانه حکیم غیر عابث ولا جاهل، فان قال قائل فاخبرنی لما کلف الخلق، چرا خلق تکلیف شدن اصلا؟ قیل لعلل کثیره، به این شخص جواب داده میشد که حضرت فرمود به علت علل فراوان. خب فان قال فاخبرنی عن تلک العلل المعروفه، اون عللی که الان به ما گفتید و علم دارید، ما خبر بدید موجودتون هیه ام غیر معروفتن ولا موجوده، اون علت شناخته شده هست یا وجود دارد یا ندارد اصلا، یا نمیشنتون علت و فقط میگید علت دارد. قیل بلا هی معروفتون موجودتون، هم علم به اون داریم، شناخته شده است اون علت برای ما، و همین که موجودم هست اند اهلها البته. فان قال اتعرفونها انتم، اگر به شما گفته میشه خواه شما اون علت ها رو میدونید الان چیه، ام لا تعرفونها، قیل له منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه، بسیاری از این مساله احکام الهی رو ما میدونیم، اون حکیم رو خیلیش هم نمیدونیم. الا ان قال فان قال لما امر الله تعالی العباد و نهاهم، قیل لانه لا یکون بقاهم و صلاحهم، یعنی اهم از مادی و چی آقا؟ معنوی. الا بالامر و النهی و المنع من الفساد و تغاصب الى آخر، که اینجا ما گفتیم که این که دارد که بعضی رو نمیشناسیم اگر به امام برگ میگرده معناش این است که خود ائمه علیهم السلام بعضی از حکم رو نمیدونن، ولی من اینجا نوشتم که ولیکن من المحتمله بل الظاهر کون المقصود غیر الامام من سائر المکلفین، یعنی از تو و امثال شما در ساتر شما این رو میگید، بنابراین این لا نعرف و کثیر منها به خود امام چی آقا بر نمیگرده. روایات دیگری هست که دارد که ان الله تعالی لم یبح اکلا ولا شربا الا لما فیه المنفعه و السلام و لم یحرم الا ما فیه الضرر و تلف و فساد. حالا این اشاره است به اون روایات، ولی کم به شما عرض میکنم که اون مسائل و مفاسد هرگز و هرگز منحصر در مسائل و مفاسد مادی چی آقا نیست. احکام توقیفی، اصلا دین اسلام، احکام الهی، قوانین اسلام برای هدف اصلیش اون تأمین منافع چی است آقا؟ معنویه. باید منافع مادی فدای اون منافع چی بشه آقا؟ معنوی باشد. اگر مصالحی هست باید این مقدمه‌ای باشد برای اون منافع چی آقا؟ معنوی. بنابراین اگر مصالح مادی و نفع مادی و لذت مادی که مزاحم اون هست، بلکه موجب عقوبت اخروی میشد، بلکه موجب هبوط انسان میشد، سقوط انسان میشد، مانع سر راه رشد و کمال انسان هست، قطعا اینا مورد نهی چی هست آقا؟ شاره هست. ولو لذیذترین لذیذها باشد و عقلم با قطع نظر از شر بخواد که حکم چی؟ حسنش بکند، اد محسنات باشد ده ملائمت طبع. گفتن در حسن قبه عقلی دیگه الحسنو ما یکونی که از تفاصیل دیگه ملائمت طبع باشد، در غایت ملائمت طبع هم باشد، اما اگر چنانچه این موجب مفسده معنوی باشد از نظر شارع حکیم، چون اون امور اخروی دائم هست، خالد هست، عذابش با سختی های این دنیا قابل مقایسه چی آقا؟ نیست. ولذا اون اعم است مسائل مفاسد از دنیایی و اخروی. این روزها این مباحثی که این دوست جلسه الان میخونیم مباحث ضروری هم هست، لازم هست، از اون مبادی هست که در معرفت انسان به تشریع احکام، به جعل احکام دخیل هست، در علل و معالید، در علل احکام التفات فرمودیم. یک کمی باید اینجا ما توقع بحث‌های پیچیده اصولی رو نداشته باشیم. اصول اگر بخواد که حقش ادا بشه، به ادای این گونه مباحث هم هست. البته التفات فرمودیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.